أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طوعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وحج وفرج. خب، طبق سنت چهارشنبه ها، این سنت حسنه سلف صالح، یه اشاره اخلاقی بشه که شد دلمون به جانمون اونسی با کلمات اهل بیت پیدا بکنه، که البته بنده خودم جدا نیازم از همه شما بیشتر. اول مخاطب اینطور از واقعا خود بنده هستم. دعا کنید انشاءالله همه من توفیق درک صحیح و توفیق عمل داشته باشیم انشاءالله. یک روایتی از وجود نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه هست در آداب علم آموزی. ظاهر روایت تبیین ادب و آداب تعلم و علم آموزیه، ولی باطن و پشتوانه این روایت یک نوع حمایت، یک نوع وعده الهیه که ما دلمون به اون پشتوانه این ظاهر روایت خوشه، هرچند که همین ظاهر هم چراغی برای این مسیح می باشه. قبل از این که روایتم خدمتون عرض بکنم، مقدمتا این تذکر رو بدم، این روایت در این جمع خونده میشه از باب تواصی به حق و تواصی به صبر هست. فرمود و تواصو به حق و تواصو به صبر. گوهر گمشده اصل ما همین دو تا عنصر، چون خیلی ها دنبال حیام میره، خیلی ها همونی که مد میشه و مرسوم میشه رو میپذیرن و تردید میکنن، دیگه حساب کتاب نمیکنن. آقای چقدرش حق داخل واقعیت غیر از حقیقته، اعم از حقیقته. واقعیت یعنی ما وقع فی الخارج. خب ما وقع فی الخارج یمکن ان یکون حقا شهر و یحتمل ای یکون لا حق نبوده باشد، لا یکون حقا ناحق باشه. هر واقعیت حقیقت نیست، بعضی از واقعیت ها حقیقت هم فرزاد دنبال هر واقعیت نبایست بود. عرض بکنم این روایت از باب تواصی به حق و تواصی به صبر تو
عالم تلقی و خودمون چرا یه تذکر رو میدن؟ چون ممکنه که یک مسئولی، البته ما با احترام به همه آقایون مسئولان حوزه‌ای، ممکنه که گوشه و کنار مسئولیتش خلل و نقصی داشته باشه، که البته هست، بالاخره در اون موقع ما نقص داریم، حالا خودشون قبول دارن بعضی از نقصها رو ما از 20 سال پیش تذکر دادیم که اگر اون اشکالات از 20 سال پیش پیگیری میشد بدون شک اوضاع حوزه ما و روزگار ما خیلی بهتر از این بود. حالا یه حال دار نشد واقعا، یا نخواستن، یا حالش رو نداشتن، به هر دلیل نقائصی وجود داره. حالا یه مسئول که میبینه تو کارش نقص وجود داره، او حق نداره که این روایات رو بیاد برای جمع طلبه ها بکنه. چرا؟ برای که توجیه کار خودش رو بکنه. و بعضی من این روایات رو میخونن، حالا عرض میکنم روایت چی؟ بعد با این روایت به صورت زمینی با دلالت التزامی خواهد نتیجه گیری بکنه که پس با من خیلی اعتراض نکنید، خیلی اشکال نکنید، ببینید امیرمون چی میفرماد. نه آقا، نه، ما حرفامونو به شما گفتیم، نقدهامونو به شما عرض کردیم، نقدها اشکالا مشخص و شما رو به امام زمان رو بزنید. ولی با قصد نظر از اشکالات بحث مسئولیتی و مدیریتی، اونم به صورت عام میگم، اینو من واقعا با شخص خاصی کار ندارم، واقعا به معنای واقعی دیدم، چون بالاخره اینا زحمتم زیاد کشیدن، کار خوبم کم انجام نشده، ولی خب در کنار کارهای خیلی خوب نواسی هم متاسفانه موجوده، اینا رو ما به خودشون بگذاریم. این روایت رو تو دل خودمون، بین خودمون، از باب تواصیه به حق و تواصیه به سمت. حالا روایت چیه؟ امیرالمومنین سلام الله علیه و چی رو هم بفهمیم؟ فرمود علی المتعلم ان یدعب نفسه فی طلب العلم. یه ادبه داریم، یه دعوه داریم، جای لام فاعل فعل و عین فعل جا به جا میشن. یه توجهی بفرمایید، تمرکز بکنید که چی دارم عرض میکنم. یک ادبه داریم، یک دعوه داریم، ادبه یو ادب و تعدیب، یک دعوه یو دعوه داریم. در این روایت حضرت فرمود علی المتعلم ای یدعبه، از دعبه استفاده کرده نه ادبه. فرقش چیه؟ اصلا نکتش چیه؟ ادبه یا ادبه و تردیب معنیش معلوم، ولی دعبه نزحمت کشیده، یه خونه دل خوردن، یعنی تلاش کردن، یعنی با چند رو دندون کار کردن. حالا حضرت می فرماید از آداب تعلم و علم آموزی اینه که متعلم در مسیر کسب علم یدعب نفسه، این نفسش رو به زحمت بندازه، به زحمت بندازه. کدوم نفس؟ این نفسی که اگر ولش بکنی اصل اولش به سستی و کار میگه، اصل اولی نفس به راحت طلبیه، به تجمل گرامیه، به منم منم کردن، این اصل اولیه نفس. این نفس این فرمود ان الانسان لا یضل الرؤوس، نفس به خودی خود یا حالهای اینطوری داره. فرض فرمود نفس اماره. مرحله بعدی که اون نفس ذکیه، نفس لوامه، اینا میان جلو، افسار این اسبو میگیرن، گوششو میگیرن، بهش میگن مراقب باش، خطا نکن. حالا حضرت میفرماید متعلم قانونش اینه ایدع ایو نفسو فیلتان بره. متعلم باید خودش رو آماده بکنه که سختی تحمل بکنه در طلبه. پس مشخص میشه طلبه واقعا همیشه عجینه با سختی، همیشه در هر زمان سختی های خاص خودش میشه. خب این که متاسفانه بعد از کرونا، این دو سالی که از کرونا گذشت، وضع درس های حوزه سست شد، نشون میده که اون اصل اولی اصل ویرانی نیست. مصیبتی شده واقعا برای حوزه های ما. گوشه و کنار خبر دارید متاسفانه چقدر لطمه خورد. حالا امیرالمومنین فرمود میخوای به نتیجه برسیم باید نفس و عادت بدیم که در این طلب علم اهل سختی باشیم، تحمل سختی را. اون عزیزی که با سختی این مسیر رو پیاده میاد تا به دست برسه، اون عزیزی از مسیر دورتر میاد که خودش رو درس برسه، اون عزیز دیگه که با مشغله های دیگه، با دویدن و با چنگ و دندون کار کردن زحمت میکشه که خودش رو درس برسه. این از چشم امام زمان مخفی میمونه، بیعش میمونه، آقا نمیبینه، حالا که میبینه بی تفاوت به یکسان عمل میکنه. خب بالاخره روزها روزهای کوتاهه، ما طلبا هم که عادت به خواب بعد از ظهر داریم. نفس راحت طلب عادت انسان یالا بخواب دیگه بهش کنه روزم درس. ولی وقتی که آدم مقید باشه، دقمند باشه برای درسش، دقدقه داشته باشه و رو حساب دقدقه نفس رو به سختی بندازه، این رو میشه ارباب گفت نمیشه، عجلش هم نادیده نمیشه. و پس علاقه هستم تو مشکلات اقتصاد، مشکلات جامعه. اون وقت این تنها تکلیف من طلبه نیست، زن طلبه هم باز تنها باشه. باری طلب اون خانواده هایی که اون خانواده های طلبه ای که همراه نعم العون علی طارت خدا رحمت بکنه مرحوم علامه طباطبایی، داشت تفسیر المیزان رو می‌نوشت، از شدت فقر و نداری که نمیتونست اجاره بده، صاحبخونه دیگه طاقتش تاب شد، اومد وسیله ها رو ریخت تو کوچه. به این شکل آقایون بیرون این زن شیرزن گفت تو رو تفسیر تو بنویسه هم به عبود نبید. من خودم اوزای جمعه شده بکنم. اگه زن امام رحمت الله علیه این شیر زن توی این تبعید ها توی این مشکلات همراه امام نبود یه انقلاب شکل میگرفت. زن طلبه باید بفهمه طلبگی یعنی چی. البته یادتون نره بنده همون کسی هستم که از فضل خدا از لطف امام زمان همیشه توصیه کردم به خانواده ها حرمت و احترام بذارید. همیشه اصلا من وظیفه مانم ولی یه حساب کتابی دارم روی حساب کتاب باشه باشه یه خط قرمزی داشته باشه این سبب نشه که دیگه کم کم خلق و خوی طلبی عوض بشه تقاضاهایی باشه یه خواسته‌هایی باشه یه توقعهایی باشه که به طلبگی نکنه شوهر من مهمم نشه یا توقع داشته باشه که شب درس و دیر درس بره این رو من بچم سنت همین باشه ولی خدا میدونه توی این دوران تدرس تعلم درس گرفتن خب حالا اون موقع خیلی یا موبایل نبود یا قطعا ما نداشتیم همین تلفن های خونه و میگفتیم یه جایی بذاری که صداش به شما نرسه اصلا نفهمیم که تلفن داره زنگ میزنه گفتم این کسی هم با ما کار دیدی بعده تو همین فاصله رفتن به اون اتاق و جواب دادن و برگشتن کلی مطلب از دست ما میگیرد یه مهمان رفتن که هیچ حرفشو نزن شب درسی رو مهمان رفتن همین الان هم بعضا بالاخره چون میشناسن فرهنگ ها چیه شب درسی رو با تلفن بزنه ضرورت داشته باشه کوتاه خدا میدونه از صبح چشمون باز میشد درس و درس تا شب که میخواست نمیخواد به غیر درس فکر نمیکرد خب اون سخته هم بالاخره بود عرض کردم ما اول ازدواج یه چند روز پیش گفتم 40,000 تومان شهری ما بود 20,000 تومانش اجاره میدادیم تو زنبیلالات با 20,000 تومان زندگی و خیلی چیزا رو نمیتونستیم بکنیم مثلا بخشی از این شهری ما همین تو رفت آمد زمیل‌آباد به حرم بود ولی به لطف امام زمان با قرائت همه چی حل شد خوبم بود قرائت خیلی چیزا رو حل می‌کنه این دو تا طلبه رو مقایسه بکنید طلبه ای که با قناعت و با سخت کوشی درس میکنه ای چه زندگی داره با طلبه ای که به خاطر خیالات خودش یا خانومش درس رو یا کلن گذاشت کنار یا خیلی زیفتی و افتاد تو حاشیه حالا شد نشد این طلبه شهری 2-3 میلیونیش با کار جانبی که داره میکنه مثلا فرد بزار ما شد 6-7 میلیون او طلبه هنوز با همون 2-3 میلیون داره زندگی ما ولی لذت این زندگی با اون زندگی یک سانه اینا غذای زورشون همون ساده طلبگیه اونا یه خورش کنارش اضافه شد ولی آیا لذت او خورش خوردن و لذت او زندگی با این زندگی یک سانه تربیت اون بچه با این بچه یکسان تو اگه میخواستی شاغل بشی راه جای دیگه ای بود ببینیم تذکر اول بسن اصلا یه مسئول حق نداری حرف رو تو گوشه حالا متوجه شدی که چرا حرف رو گفتم اینا اسباب جمع خودمونی، تواصی به هم و تواصی به صبر.
من از جنس خودتون هستم. ما بعض از فرصت‌ها رو از لطف امام زمان کنار گذاشتیم که حقیقت رو از دست دادیم. خدا شاهده.
شما هیچ کدومتون پرونده حوزه من کامل در جریان نیستید. ما تو بعض از قضایه حالا همین الان با آقایم بنده ارتباط دارم. ارتباط طوریه که تلفن بنده رو، شماره بنده رو ببینم و پیگیری میکنه که مثلا ما چی کار داریم. در این حد ارتباطات هست.
میخوام بگم این بحث، بحث از بالا به پایین نیست. حرف مدیریتی و مسئولیتی نیست و آمران نه، فرهنگ قرآنی، تواصی به هم، تواصی به صبر. میخوام بگم در کنار همه مشکلاتی که هست، که هست، هست. و ما به عقلش ما گذار میکنیم، بگم خودش رو به امام زمان. از قبل چی کردن؟ کیا مقصرن؟ خودشون میدونن. خودشون میدونن. خودشون میدونن. ولی اون مشکلات نباید مستمسک بشه، من نفهم میدونست. اون مشکلات نباید مستمسک بشه، طلبم پس عصر رو رها بکنه. چی طلبه شد؟ علی المتعلمه ایدعم نفس او فی طلبه.
نفس رو مهار کن، با همین سختی ها بجن.
خدا میدونه بعد از این جنگ چه شیرینی به جان و کام و دلت میشونه.
ولی ما بعضا متاسفانه معامله میکنیم، میبازیم، میبازیم.
نه این ولی هستیم، نه اون ولی هستیم. خیلی بدتر. نمیخوام تأیید بکنم، ولی یه عده کلن کنار میزنم، میرم دنبال تجارت و کار دیگه شد. ولی حسابش رو مشخص کنم. کار خوبی نیست دارم.
معناش هم مشخصه که بالاخره این براش امضا نشده بوده که نیمه را شد. براش امضا نشده بوده که نیمه را شد.
ولی اگه هستی بین سختی ها همیشه نمیم. مهم اینه که آدم دلش خوش باشه.
خیلی عذرخواهی میکنم میتونه دارم صحبت میکنم. بالاخره همه ما امروز رو یه طوری شکم ما سیر شد. ولی چقدر خوبه
این با حال خوش دل سیر بشه. اون موقع ما حال دل خوش میشه. تکلیف و انجام
در ادامه حضرت فرمان
اَلَّا يَمَلَّ فِي تَعَلُّمِ. در مسیر تعلم و امعازی زود معلوم نشه، خسته نشه، روح خسته نشه بیده که شیرینی رو بچشه.
من میدونم و میبینم تو همین جمعیت خودمون، مثلا اکثر شما که مقیدی،
این حلاوت درس و بس به کامتون به لطف مقصدان چشیده شده که در دقیق من منظم مقید مرتب شرکت میکنم. این کام بیاد یه آدم خودش تأثیرش میکنه. خب اینم تحصیلی ها باید بری دنبالش که بهت بدن. بری دنبالش.
من وقتی بری دنبالش آزمایش میکنم. به بهانه ظاهر قضیه از امروز این مشکل پیش اومد که شل بشی نیایی درس
باطنش امتحان بود، باطنش آزمایش بود. اصل این نظام هستی ما برای اختبار آزمایش تو همه چیز. بعد آخری فرمود قسمت تلاش از در دیده و لا یستکثر ما علمه، اون رو که آموخته خیلی گندر و بزرگ حسابش نکنه، اون رو که آموخته خیلی گندر و بزرگ یه سود قانه نشو. آقا قناعت تو دنیا خوبه، کمی آنها رفت شده، قناعت ورزی در مال دنیا و امور دنیا خوبه، ولی تو علم خوب نیست. این مسئله خیلی جادش دور و درازه، تو هر مرحله‌ایش هم مزه و لذت خاص خودش بود.
خب اصراری میکنم همین جسارت شد مثلا جای فاطمه امامه
با نشسترشون به ما درس اخلاق دادن.
خلاصه روایت رو تکرار بکنم و وارد بحث فقهی ما بشیم.
امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود علی المتعلم ان یدبر نفسه فی طلب العلم و لا یمل فی تعلمه و لا یمل فی تعلمه و لا یستکثر ما علمه. و نتیجه کلام حضرت چیه؟ یک کلام و یک تفسیر. منظور حضرت در باطن گویا اینه که تو اینطوری برو جلو، من پشتیبانی میکنم،
من پشتیبانی
آزمایش میکنی، سختی ها رو به دامت به دامنت میدازی ببینیم کجایی. اگه استقامت کردی تراسی به سر، اگه استقامت کردی دیگه تزمین کاری با همه همی اکثر، حالا اگر نگیم ترن و کلن، اکثر قریب به اتفاق بزرگان علمان ما با بدبختی های عجیب و قریبی درس کنیم اکثر قریب به اتفاق که توی غذاهاشون مونده بوده، تو لباسشون مونده بوده،
ولی خب زن همراه داشتن. اینش همراه
شما خدا رو بوده از زن رو به همین مکومت بکنه
بتونیم در کنار واقعیت ها
حقایق رو هم
بحثم رو باخره، بحثم دارم جوش میدم.
ما وقتا غیر از حقه، در این واقعیت ها حقایق گم نشه. اونه که مایه نجات حقیقته نه واقعی.
انشاءالله خدا با روی حضرت زرم به همین ما توفیق بده درست وظیفمون رو درک بکنیم
و به خاطر خدا خالصانه عمل بکنیم.
خب بالاخره ثابت شد که
سهم امام علیه السلام در عصر غیبت در عصر حضور ملک منصب امامت. در این رابطه دو طالبات هم استشهاد کردن، این رو به روشنی دلالت کرد که این سهم امام پول توی جیبی شخصی امام نیست، پول توی جیبی شخصی نیست،
ملک منصب و جایگاه امامت.
وقت بر همین اساس می‌فرمایم اگر از اصل حضور منتقل به اصل غیبت شدیم که زمان ناهادا به همون منوال این سهم امام
شمل که منصب فقاهت.
حالا چرا؟ چرا به فرض خدا بلوت اهلی ما به مختار خودمون که برسیم ما این رو در مختار خودمون به لطف امام زمان سلامون الله مستقیم ازش صحبت کنیم، چون فعلا در تتمه فرمایشات حضرت فقهای دیگه هست. شاید در پایان هر مسئله که نظر خودمون رو میگیم اونجا ان شاء الله بیشتر ازش صحبت کنیم. این عبارت رو یادداشت بفرمایید. اینک با توجه به این که ثابت شد سهم امام علیه السلام در عصر حضور ملک منصب امامت است، پس قهرن در عصر غیبت هم که فقها نواب امام علیه السلام هستند، در این زمان هم سهم امام علیه السلام
ملک منصب فقاهت می باشد، فلذا لازم است در عصر غیبت سهم امام به دست مجتهد جامع و شرائط برسند و یا اقلن به اذن او و تحت نظارت او مصرف شود.
یه سرکت مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می فرماید این فتوا و این ادعا
اگر اقوا نباشد اقلا احوت است،
یعنی گویشون میل به این فتوا پیدا کرده و این رو در واقع داره امضا میکنه. البته عرض میکنم این یه مقدار احتیاج به تبیین در استدلال داره که در جای خودش به فضل خدا انشاءالله عرض خواهیم کرد. خب این تتمه بحث جلسه قبلی بود که ما قصدش این همه رو دیروز خدمتتون عرض بکنیم، ولی دیگه فرصت نشد و مون دیروز. جمع‌بندی بکنم ادامه‌ش هم همین الان بایزتون تا چند دقیقه دیگه خدمتتون تقدیم می‌کنم. ما از نظر این آقای عرض کردیم که خمس به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول معروف به سهم امام، به خودش سه سهم داره: سهم لله و سهم لرسول و سهم امام. بخش دوم سهم سادات که سهم سادات هم از خودش سه سهم داره: لیتام و المساکین و ابن السبیل. این بخش دوم معروف به سهم سادات، بخش اول معروف به سهم امامه و هر دو دارای سه سهم هستن. اون چی که تا اینجا انجام داده می بود که تکلیف سهم امام رو روشن کردیم. نتیجه کلیش چی شد؟ بعد از این همه کش و قوس در اون اخبار تحریف که چقدر مفصل بود، چقدر طول کشید، به فضل خدا به لطف امام زمان سلام الله علیه ثابت کردیم که در عصر غیبت این بخش اول خمس
که معروف به سهم امامه، این تعطیل نشده، تحلیل نشده، به قوت سر جایش هست. بعد نکته بعد از این بود که خب حالا اگر این تعطیل نشده و بسیار نهده بکنی به کی بگی؟ چند نظریه بود، از دفن کردن، از وصیت کردن، از مجبور المال داشتن و الی آخر، که فرمودن همه اینا باطل، همه اینا مردود. این سهم امامه باید به دست فقیه جامعشرت نائبوه هست داده بشه. حتی خود مکلفین هم حق ندارن بگن ما یقین داریم این را مرضی رضای حضرت خودمون خرج میکنیم. نه، این هم جایز نه. اقوال مختلف داشتیم دیگه، من در بین اقوال متعدد و مختلف را اون دوستان که همدارا منظمتر شکل میکنم با این اشاره بهتر اون مطالب رو دریافت میکنم. اکثر بین همه این اختلاف ها گلوکار اینجاست که شما سهم امام رو در اثر غیبت باید به دست فقیه جامعه شناسید. فقیه امین هم نیست، از باب امانت داری نمیخواد اینو نگه داره، بلکه این میگه منصبش نه شخصش. خب این بخش اول خمس کردم داره دیگه، همینجا دیگه پروندش بسته میشه. بریم سراغ بخش دوم خمس. بخش دوم خمس چیه؟ سهم صادر. این سهم صادر تو چیکار بکنیم؟ تکلیف سهم صادر در اصل غیبت چیه؟ چند قول در اینجا میمد، بعضش مثل همون اقوال در سهم امام که دفن کن، وصیت کن، به امانت بگذار. این چند بعض از اقوال اینجا هم داریم که همونطور که اونجا رد کردیم اینجا هم رد کردیم. چون آخر وقت هست من یه تیک از عبارت رو بگم یه داشت و فرمید اشانا توضیحاتش باشه برای شنبه. حالا اجازه بدید در بگم. خب، یا سر خط که میخواد تیتر اصلی درست بکنید، یا حتی مثلا یا پایان صفحه اصلی یا صفحه جدید که مثلا وارد بحث جدید میشه، این بخش دوم خمس. و اما حکم بخش دوم خمس، یه فلش درست میکش، یعنی سهم صادات. خب یه سرکت در این رابطه که حکم سهم صادات در اصل غیبت چه می باشد، پنج قول مطرح شده است. حتی اقوال بیشتر از این داره که باید ما به پنج قول شده. یه سر یک، برخی از فقها ها فرمیده اند سهم سادات مثل سهم امام در عصر غیبت از شیعه ثابت شده و بر آنها مباح شده است، مثل مرحوم صاحب هدایت. حالا علتش هم خیلی عجیب نیست، صاحب حسینی سید گذاری ما، بالاخره کسی که خمس رو ملک منصب امامت بدونه، مختص به عصر حضور بدونه، دیگه در عصر غیبت خب نمیشه اصلا به غیر امام داد. وقتی سهم امامش میده روشه، سهم صادرش رو طبعا به همون مستقیم میشه. من جلال تعزاز رو بیشتر کنم، ولی خب در حد اشاره کنم تفکرشون ادامه همون است. دو یا سه، برخی دیگر فرموده اند لازم است آن را مثل سهم امام دفن کرد تا زمان ظهور به دست حضرت برسد. این دو تا سه. برخی دیگر مثل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی در تهذیب فرموده اند واجب است به آن وصیت نمود و حفظ شود تا به دست مبارک حضرت برسد. این سه تا یه صدقت گلی چهار بار. برخی دیگر از فقها ها فرمیده ام مخیر هستید بین این که به سادا تحویل دهید یا آن که به آن وصیت شود و از این طریق حفظ شود و یا این که دفن شود تا زمان حضور ظهور به دست حضرت برسد. این چهار تا بود، پنجم و آخرین بود. پنج یه سرکت. و اما مشهور فقها فرموده ام لازم است آن را بین اصناف ثلاثه سادات مکرم تقسیم کرد. حالا بین این اقوال قول حق کدومه و چرا بعض از این اقوال مردوده اشاره به فضل خدا جلسه و تقنیت رو تقدیم کنم که سلام کنم.